من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بجهاتي بود در بحث شرطیت طواف بین البیت و المقام. جهت اولا این بود که عرض کردیم اختلاف هست که ظاهر الحد و موضع الحد و قدر ما بین البیت و المقام، این ظاهر است در بیان حد و مرز، یا ظاهر است در بیان محدود. محدوده طواف به اندازه فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم است. این ظاهر عباره که آی زنجانی استثار میکنن، یا حد به معنای خود حد دست، یعنی مرز طواف فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم است، که استظهار مثل حضرت امام هست که در هجر هم مرز طواف فاصله میان مقام ابراهیم و کعبه که شد، فقط در هجر حدوداً 3 متر میمونه. ما بعید ندونستیم استظهار آقای زنجانی درست باشه، چون اونی که مربوط میشه به هجر این جمله اخیره است، و الا اون فکان الحد و موضع المقام اون راجب جمیع جوانب کعبه نیست. اونی که مربوط به جمیع جوانب کعبه است این جمله است. فالحدو قدر ما بین البیت والمقام من نواه البیت کله. وقتی میگن حد، فاصله و مسافت بین کعبه و مقام ابراهیم است، مرز که مساوی نیست با مسافت 13 متری. میگه حد 13 متر است. حد 13 متر است، این معناش محدوده مطافه. محدوده مطاف 13 متر است، و الا مرز در 13 متری است، نه اینکه مرز 13 متر است. قدر ما بین البیت و المقام یعنی مقدار فاصله بین بیت و مقام، یعنی 13 متر. به جاش بذاری 13 متر. فکان الحد 13 مترا. این حد به معنای مرز که 13 متر نیست، حد به معنای مرز آخر 13 متر است. نه، حد 13 متر است، حد طواف 13 متر است، یعنی محدوده طواف 13 متر است. نه، یعنی اون مقداری که شما میتونی در او طواف کنی 13 متر است. خب حالا فتبا عدم نواه البیت بیشتر از این مقداری که گفتیم، یعنی ما گفتیم محدوده طواف 13 متر است، اگر کسی از این محدوده طواف بیرون برود و دور بشود طوافش باطل است. بله دیگه. و این نکته هم نکته عرفیه بود که واقعا طائفین در 13 متر جاهای دیگر طواف میکردن در فرض ازدحام. اگه بنا بود که اینها در هجر همه باید بیان در این سه متر بگنجن لوکانه لبان. شهید ثانی در مسالک به عنوان احتمال مطرح کرد که ما از دیوار کعبه حساب کنیم در محدوده هجر 13 متر را، و الا وقتی توضیح داد کلام و این تعبیر التواف لابد ان یکون بین البیت والمقام، وقتی توضیح داد گفت از دیوار هجر 13 متر حساب می شود و یحتمل که از دیوار کعبه حساب کنیم 13 متر را، و هو الاحوط. اینو به عنوان احتمال ذکر کرد. خب اگر بنا بود که واقعا محدوده مطاف در حج بشه 3 متر، یعنی مردم جاهای دیگه 13 متر، خیلی موقع در حج ازدحام بود، چون 13 متر ازدحام که چیزی نیست، بعد اینها وقتی میرسیدن بهش همه باید برن تو این سمتری، دالان باریک سمتری. لوکانه لبان نه بین شیعه این واضح میشد این حب، در حالی که این واضح نشده. اینها بعید نیست ما رو بکشاند به این استظهار که در هجر محدوده مطاف 13 متر است. حالا اگر شک بکنیم، یک عبارتی شهید در مسالک داشت فرمود و هو الاحوط، و احوط این است که در این سمتری در حج طواف کنیم. خب اگر شک بکنیم، طبق نظر مشهور همین است، اگر ظهور اولیه روایت محمد ابن مسلم را ما اشکال کردیم، گفتیم اجمال دارد و پذیرفتیم که اجمال دلیل حاکم مانع میشه از عمل به اطلاق دلیل محکوم. من جازه و فلیس به طائف وقتی عرف شنید و برای او مجمل بود که از دیوار هج حساب کرد 13 متر را یا از دیوار کعبه، میگه خب مفسر فلیت تروفو بالبیت العتیق مجمل شد، به تعبیر حضرت امام دیگه عمل نمی کنن به اون خطاب محکوم. اگر تازه اطلاقی ما قائل بشیم برای فلیت تروفو بالبیت العتیق، که خیلی اون اطلاق رو هم قبول ندارن، چون میگن آیات قرآن در مقام بیان تفاصیل احکام نبوده. خب این همه طواف شرایط داره، یک کدومشو نگفتن، با وضو باشید، نمیدونم مختون باشید، بدنتون پاک باشه، از حجرالاسود بیایید به سمت هجر، نه اینکه برید به سمت رکن یمانی، هفت شوط باشد نه کمتر نه بیشتر، بعدش نماز طواف بخوانید. هیچ کدوم از اینا تو ولیت توفو بالبیت العتیق نیست، و گفته می شود که این کشف میکنه در مقام بیان نیست. حالا ما این اشکال رو نمیگیم، ما میگیم اصل اینه که در مقام بیانه، ولی دلیل حاکم وقتی مجمل شد بنابر قول به اجمال دیگه نمیشه به دلیل محکوم تمسک کرد. نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی به نظر مشهور در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیین است. اینجا هم دوران ام بین تعیین و تأخیر دیگه، نمیدونم من مخیرم در جانب حج تو این 13 متر هر کجا که شد طواف کنم، یا متعین است در خصوص اون 3 متر دیوار کنار دیوار حج طواف کنم. دوران ام بین تعیین و تأخیر مشهور قائل به اصالت و تعیینن، ولذا مثل آقای زنجانی اگر کسی با ایشون صحبت کنه و ایشون هم یه مقدار شک بکنه اجمال روایت محمد ابن مسلم براش تقویت بشه، بگه این مجمل میشه و وسوخ نوعی سلب میشه، طبق نظرشون در زبران هم بین تعیین و تأخیر باید اصالت تعیینی و اصالت احتیاطی باشن. اینها چرا در دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل به لزوم اختیار محتمل و تعیین شدن؟ خب اینها وجوهی ذکر کردن، دیگه جای این بحث در اصول هست که ما وارد اون بحث نشیم. مشهور قائلن به اصالت تعیین، حتی در معاصرین آی سیستانی، آی زنجانی، اینا نظر اساسیشون رو نپذیرفتن، قائل شدن به اصالت تعیین. بحث مفصله، در اصول باید دنبال کنیم. ولی ما طبعا به سید الخویی و شیخان الاستاذ قائل شدیم به اصالت البرائه از تعیین. مرحوم محقق عراقی یک مطلب عجیبی داره اینجا در شرح تفسیره، فرموده آقا اینجا معنا ندارد بگید محتمل، بگید احتیاط در این است که ما بگیم در این سمتری هجر طواف بشود، هم دائر است بین المتباینین که حد طواف از دیوار کعبه باشد در هجر تا سمتری بعد از دیوار هجر، یا حد طواف از دیوار هجر باشد تا 13 متر بعد از دیوار هجر. حد طواف مردد است بین المتباینین. آیا حد طواف از جدار کعبه است یا حد یعنی مبدأ احتساب، مبدأ احتساب مسافت ما بین البیت و المقام از جدار کعبه است یا از جدار هجر است؟ این متباینه اینن، اینجا معنا نداره. بحث احتیاط رو که در دوران هم بین تعیین و تأخیر مطرح است مطرح کنید. نمیدونم سهو القلم شده چی شده، ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر که میگیم مشهور قائلن به اصالت و تعیین، از جمله خود محقق عراقی، دوران هم بین تعیین و تأخیر به لحاظ مقام امتثال در خارج حساب میشه، نه به لحاظ عالم مفاهیم. به لحاظ عالم مفاهیم چه بسا دوران بین المتباینه اینه، نمیدونیم مولا گفته مثلا فرض کنید که اکرم عالمن، یا گفته عزف اطعم، اطعم عالمن، گفته اکرم عالمن یا گفته اطعم عالمن. مفهوم اطعام با مفهوم اکرام متباینه اینه، مهم این نیست، مهم اینه که در خارج نسبت بین اکرام و اطعام عموم و خصوص مطلق است به لحاظ مصادیق، ولو در مقام مفهوم تباین مفهومی دارند. اینجا هم همینه، بله به لحاظ حد تباین هست بین الحده، ولی به لحاظ مقام امتثال اقل میشه عموم و خصوص مطلق بین قول به این که حد طواف در هجر از دیوار کعبه است با اینکه حد طواف از هجر از جدار هجر است، در مقام خارج میشه عموم و خصوص مطلق. اگر ما در اون محدوده سمتری دیوار هجر طواف کنیم، علا کلل قولن صحیح است، علا کلل حدن صحیح است، ولی اگر بریم در محدوده 10 متری دیوار هجر طواف کنیم، علا احد القولین باطل است. خب میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر و اونایی که قائلن به اصالت و تعیین، اینجا قائل میشن به اصالت و تعیین. مهم این نیست که به لحاظ عالم مفهوم و عالم حد نسبت تباین باشد، این که مهم نیست. چرا دیگه؟ آیا حد خب مهم اینه که من جدار الکعبه و من جدار الهجر، این تباین میشه دیگه، بین جدار کعبه و جدار هجر که مبدا احتساب مسافت تباینه، این که مهم نیست. ولذا ما وقتی دیدیم عبارتشون رو تعجب کردیم، میخواید این چجوری میشه آقای محقق عراقی که اصول تو مشتش بوده اینجوری دچار اشتباه بشه. چرا؟ الان نمیتونه، بعدن که میتونه. حالا مسائل جنبی رو پیش نکشید. شما از یه دارم میگید نمیتونه الان در این سمتری طواف کنه چون نماز جماعت تشکیل شده. شما به لحاظ احتیاط خب فوقش اینه که برای اینکه قطع طواف فریضه پیش نیاد الان بره احتیاطاً از اون فاصله دور طواف کنه، بعدن هم طوافش رو تدارک کنه، این که مشکلی نداره. عمل به احتیاط که مشکلی پیدا نمیشه در اینجا. خب این راجع به جهت اولا. جهت ثانیه، این روایت محمد ابن مسلم ممکنه بعضی ها فکر کنن مخصوص طواف فریضه است، در حالی که اطلاق داره، شامل طواف مندوب هم میشه. ولذا اگر کسی بخواد طواف مندوب به جا بیاره بیرون مقام ابراهیم، مقتضای روایت محمد ابن مسلم اینه که لیس به طائفه. بله اگر کسی نذر نکرده طواف مندوب را، اجیر نشده بر طواف مندوب، تبرعا انجام میدهد، میتواند قصد رجاء بکند بیرون مقام طواف کند. اما طبق حجت شرعیه که روایت محمد ابن مسلم است، این طواف مندوب خلف المقام باطل است. بله علم که نداریم به بطلان، یک خبر معتبری طبق صناعت مجبور شدیم عمل کنیم. وقتی علم وجدانی نداریم به بطلان، رجاعا انجام بدیم که مانعی ندارد. جهت ثالثه، اگر کسی تا آخر موسم حج یا عمره نتواند بین البیت و المقام طواف کند، یا حرجیست بر او طواف بین البیت و المقام، حضرت امام فرمودن ساقط می شود این شرط کون و طواف بین البیت و المقام، جائز است طواف او خلف المقام، ولیکن باید صبر کند، تحری اوقات خلوت کند، نه اینکه بره مطاف ببینه شلوغ، بگه نمیتونم طواف کنم بین البیت و المقام، بیاد بیرون بیت و مقام طواف کند، این جائز نیست. باید صبر کند، اگر به حرج نمی افتد تا آخر وقت، بلکه خلوت بشه. جالب اینه، دقتی که امام کردن تو نماز طواف میفرمان بعد از طواف اومدی نماز طواف بخونی، دیدی نمیتونی نزدیک مقام نماز بخونی، برو در فاصله دور نماز بخون. و صبر لازم نیست، لازم نیست صبر کنی. آقا یک ساعت دیگر اگر من صبر کنم نماز جماعت تشکیل میشه، میتونم کنار پشت مقام ابراهیم نماز طواف بخونم. ایشون میفرمان لازم نیست. چرا؟ برای اینکه یک واجب فوریه نماز طواف، اذا توفته فصله، نمیتوانی طواف بکنی قریبا من المقام، ببخشید نمیتوانی نماز طواف بخونی قریبا من المقام، در فاصله دور نماز بخون. اما در طواف نه، طواف واجب فوری که نی، صبر کن تا زیغه و اون وقت بلکه بتوانی بین البیت و المقام طواف کنی. بله؟ دیگه حالا انشاءالله تو بحث نماز طواف دنبال میکنیم. در مقابل این فرمایش حضرت امام، آی زنجانی دو تا مطلب دارن. یک مطلب اینه که آقا به چه دلیل اینجا نوبت میرسه به طواف خلف المقام؟ عاجزم من از طواف صحیح، وظیفه اینه که نائب بگیرم. شما در فاقد الطهورین مگر نگفتید که نائب بگیرد؟ نگفتید که حالا فاقد الطهورین شرطیت طهارت ساقط می شود، برود طواف کند بدون طهارت؟ چجور شد اینجا میگید برود طواف کند خلف المقام؟ نگید آقا صحیحه حلبی رو شاید امام عمل کرده که فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. نه، صحیحه حلبی مفادش اینه که طواف خلف المقام مطلقا جایزه و امام به او عمل نکرده است، حالا یا به خاطر اعراض مشهور یا به خاطر اینکه موافق عامه است. روایت محمد ابن مسلم رو امام مقدم کرده بر صحیح حلبی، چون معتقد است روایت محمد ابن مسلم مشهور بهش عمل کردن و جبر ضعف سند شده و عند التعارض مقدم است بر صحیح حلبی. چون این نکته رو عرض کنم، حضرت امام ظاهرا معتقد بودن که روایت محمد ابن مسلم مصداق اون تعبیری است که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده که المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. روایت محمد ابن مسلم مشهور شهرتن عظیمه است که مجمع علیه یعنی مشهور شهرتن عظیمه دیگه، فان المجمع علیه لا ریب فیه یعنی المشهور شهرتن عظیمه لا ریب فیه، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. و این مقدم است در مقبول عمر ابن حنظله، این تقدیم مشهور بر خبر شاذ نادر، حتی بر ترجیح به موافقت کتاب. یعنی اگر اون خبری که شاذی است که لیس به مشهور عند اصحابک موافق کتاب است، مهم نیست، موافق اطلاق کتاب است صحیح علوی، مهم نیست. مهم اینه که در مقبول عمر بن حنظله اول فرمود که خبر مشهور را اخذ کنید و یطرق و شاذ و لذی لیسه به مشهور نن در سابق. حالا ما البته با بحث دیروز معلوم شد که قبل از شیخ طوسی ثابت نیست شهرت عملیه فقها به خبر محمد ابن مسلم. بله بعد از شیخ طوسی مشهور شد، ولی مقبوله عمر ابن حنظله خطابش به عمر ابن حنظله است، میگه و یترک الشاء المجمع علیه بین اصحابک، یعنی اصحابک یعنی اصحاب زمان ائمه، شامل مشهور زمان شیخ طوسی به بعد نمیشه و ثابت نیست که این شرطیت طواف بین البیت و المقام مشهور هند اصحاب الائمه بوده. حالا ما راجع به اون بحث دیگه بحث کردیم و بالاخره آخرش سیه علوی رو به خاطر موافقت عامه ترک کردیم. حالا یا طبق اونی که ما گفتیم یا طبق اونی که ظاهرا حضرت امام فرمودن که خبر محمد ابن مسلم مشهور به شهرت عملیه قدماییه است، او مقدم است بر اون سیه علوی که اعرض عنه المشهور. طبق هر وجهی بگیم نتیجه این میشه ما باید به اطلاق روایت محمد ابن مسلم عمل کنیم. اشکال آقای زنجانی هم اینجا اینه که اطلاق روایت محمد ابن مسلم اثبات میکنه شرطیت مطلقه را، میگه فمن جازهو فلیس به طائف، چه بتواند طواف کند بین البیت و المقام چه نتواند. اطلاق میشه مثل همون کسی که نمیتواند بین البیت و المقام طواف کند مثل فاقد و طهورین میشه، مگر کسی از حضرت امام دفاع کنه در مقابل این اشکال های زنجانی، بگه که مورد روایت محمد ابن مسلم فرض قدرت بر طواف بین البیت و المقام و انتم الیوم تطوفون بین البیت و المقام فمن جازهو فلیس به طائف، شما بین بیت و مقام طواف میکنید، یعنی فرض کرده قادرن مخاطبین بر طواف بین البیت و المقام و لذا کسی که برود بیرون مقام طوافش صحیح نیست، شامل کسی که عاجز است از طواف بین البیت و المقام نمی شود. این اشکال رو کسی بله کجا نه یا میگه مثلا لا صلات الا به طهور، لا طواف الا به طهور، مثلا این طواف بدون وضو طواف نیست و یه اطلاق داره دیگه، ولو تو عاجز از وضو گرفتن هم هستی طواف بدون وضو طواف نیست. بله این که امرم شامل عاجز میشه، خب امام نظرش اینه ام مطلق شامل عاجزم میشه، اقرأ السورة فی صلاتک، این امر مطلقه چه عاجز باشی چه قادر میگیره، فرق میکنه با اخبار انتم الیوم تطوفون بین البیت و المقام، این اگر بگیم اخبار است نه امر، یا میگه توفو بین البیت و المقام، نظر حضرت امام اینه که شامل عاجز هم میشن. حالا ما فعلا دفاع کنیم از نظر ایشون، بعد حالا خب ممکنه خودمونم اشکال داشته باشیم. دفاع اینه که اینجا داره و انتم الیوم تطوفون بین البیت و المقام، این فرض اخبار از این است که می شود بین بیت و مقام طواف کرد، پس فرض اجر را نمی گیرد. ولی خب این به نظر تمام نمیاد، برای اینکه و انتم الیوم تطوفون همی که عادتا طواف میکردن بین بیت و مقام، عرف متشرع این عبارت صحیحه، ما به ذیل تمسک میکنیم فمن جازهو فلیس به طائف والحد موضع المقام فمن طاف فتباعد من نواهی قدر ما بین البیت و المقام فطاف بغیر البیت به منزلت من طاف بالمسجد ولا طواف له لانه طاف فی غیر حدن. خب اینو اطلاق داره دیگه، اینو از اطلاق امرم بهتره. ممکنه در اقرأ سوره فی صلاته کسی بگه خطاب امر شامل عاجز نمیشه، که البته حضرت امام قبول ندارن، میگن شامل عاجز هم میشه، اما اینجا اصلا بحث اطلاق امر هم نیست، بیان تهدیده، بیان حکم وضعیه. ولذا اشکال های زنجانی از فنی وارده. اگر کسی عاجز است از طواف بین البیت و المقام، به چه دلیل مجاز است بیرون بیت و مقام طواف کنند؟ چرا واجب نباشد نائب بگیرد؟ مقتضای صناعت اینه که نائب بگیره. اگرم شما در ادله نیابت خدشه بکنید، بگید آقا دلیل نداریم که کسی که عاجز است از طواف بین البیت و المقام نائب میگیرد، دلیل نداریم، دلیل در مورد کثیر است، در مورد مریض است که عاجز بودن از صرف الوجود طواف، نه از طواف خصوص بین بیت و مقام، میگیم خب ما که الغای خصوصیت کردیم، اینو عرفاً گفتیم کثیر و مریض خصوصیت نداره، ظاهرش اینه که کسی که عاجز از طواف صحیح است یستنید للطواف. ولی اگر شما الغای خصوصیت براتون مشکل داره، میشه علم اجمالی یا واجب است طواف بر من بالمباشره خلف المقام، چون عاجزم از طواف مباشری بین البیت و المقام، یا واجب است بر من استنابه، کار خرابتر میشه و علم اجمالی منجزه، باید جمع کنم بینهما. ولی اگر در اطلاق ادله استنابه مناقشه نکردید، گفتید ظاهرش اینه هر کس عاجز از طواف صحیح است یستنی بل طواف، مقتضای صناعت اینه که عاجز از طواف بین البیت و المقام یستنی بل طواف. انصافا مقتضای صناعت اینه، بقیهش هم با شما. واقعا ما خیلی هم خوشمون نمیاد که نتیجه این بحثای ما هی تضییق، هی عرض شود که محدود کردن، عرض شود که مردم، اما مقتضای صناعت اینه. ما هم دیگه تو بحث بیشتر از مقتضای صناعت نمیتونیم بگیم. بله، اگر نائب گیر نیاد، شما پول بده اون وقت ببینی چند نفر پیدا میشن. اگر نائب پیدا نشد، بله اون وقت ما علم داریم از خارج که حج که ساقط نیست، اون دیگه علم خارجیست. اون وقت دیگه از علم خارجی کمک میگیریم، میگیم خارج المقام طواف کنه. قاعده میسور درست نیست. قاعده میسور هیچ دلیل ندارد که من که عاجزم از طواف بین البیت و المقام برم سراغ میسور آن که طواف خارج المقام است. بله؟ زیل و سطح نداره دیگه، فای تفریع یک مطلب رو گفته، یک مطلب رو گفته. مطلب دیگری که آی زنجانی دارن، اینو ما به عنوان جهت رابعه مطرح کردیم، چون یک بحث مستقلیست. فرمودن که البته با زبان حال، که ما دیدیم خیلی متهم شدیم به این که تحقیر هستیم و خلاصه حج رو مشکل کردیم، ولی یک مبنایی داریم، اون مبنا مشکل رو حل میکنه. و اون مبنا اینه، هر حکمی که مستلزم حرج نوعی باشد بر مکلفی، ما کشف کردیم از مذاق شارع، از ادله این که شریعت سمعه سهله است و حرج در دین نیست، که همچه حکمی که التزام به آن موجب حرج نوعی جعل نشده است. آقا در موسم حج. حالا اونایی که زود میرن حج، خب خلوت بین بیت و المقام طواف کنن. اونایی که دیر از مکه خارج میشن به خلوتی میرسن. حالا لابد این توضیحات رو ایشون نداده دیگه، لابد ایشون میگه موسم در وقت ازدحام مثل وقت حج. اونایی که در وقت ازدحام تو مکه، خب اگر به مردم بگن باید بین البیت و المقام طواف کنید و مردم هم عمل کنن به این حکم دین، این موجب حرج نوعی است. کشف میکنیم شارع هم که حکمی را جعل نکرده است، دیگه بر هیچ کس واجب نیست طواف بین البیت و المقام، حتی اونایی که به حرج شخصی هم نمیفتن. خب این مبناییست ایشون داره، با این مبنا خیلی از مشکلات رو حل کرده. از جمله در مثلا ذبح در منا ایشون میگه آقا شخص شما هیچ حرجی برات نیست که بیاری گوسفند روز 13 مثلا در منا ذبح کنی، اما وجوب ذبح در منا موجب حرج نوعی است بر نوع حجاج. کشف میکنیم؟ بله بله. آقای زنجانی اینجور فرمودن، بله آقای زنجانی فرمودن که چون حرج نوعی است برای حتی افرادی که به حرج شخصی نمیافتنم لازم نیست مراعات اینها. این مبنای ایشونه. بله از قدر متعقنش واجباته. ایشون میگه شامل محرمات نمیشه، شامل واجبات که میشه مسلم. این مبنا مما یمیل و الیه نفس در مثل حج که از واجبات اجتماعی است. یه وقت واجب واجب فردی است. آقا غسل جنابت با آب شدیدن سرد در زمستان موجب حرج نوعی است، اما یکی حالا ترک بود کرد بود نمیدونم تلویزیون نشون میداد که هر روز میرفت در آب سرد یخبندان شنا میکرد، بعدم یخها رو هم میخورد. حالا به این بگن آقا امروز جنوب شدی آب گرم نیست، هر روز میرفتی تو این آب سر غسل میکردی هیچ حرجی هم نبود، امروزم برو. اگه آقای زنجانی اینجا هم میفرما نه لازم نیست که این آقا بره، خیلی بعیده. خب واجب از غسل جنابت خرج من هم من یقع و فی الحرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این انحلالیست، خطاب میکنن به اون آقا میگن بر تو غسل جنابت واجب است در این آب سرد، میگه آخه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه خب علیکم انحلالی، شما که به حرج نمیفتی با این شرایط جسمی که داری. انصاف اینه که استفاده این که حرج نوعی اینجا رافع تکلیفش خیلی بعیده، اما در واجبات اجتماعیه خیلی هم از ما دلیل نخواهی تو این بحث، واقعا دلیل ندارم، بعید نیست این فرمایش آقای زنجانی. مستبعد شارع در مثل حد که یک واجب اجتماعی است و امیرالحاج دارند در شرع که تعیین میکنه کارهای حجاج را، موقف عام در عرفات، موقف عام در مشعر، مبید در منا، بعد یک چیزی که موجب حرج نوعی است ما بگیم چهار تا حاجی که نمیدونم مرید دارن آشنا دارن اینها بیان مخفیانه تو ماشین گوسفند بیارن تو منا ذبح کنن، واجب این کار. نمیخوایم بگیم حرامه ها، نه بگیم واجب این کار. و انگشت‌نما هم میشن بین حجاج که خلاصه یا طعنه بهشون میزنن یا هر چیزی که آره اینا اینجوریه. این من عرض میکنم لا یبعد که احراز کنیم مذاق شارع را، که در این موارد تکلیف رفع شده است، مخصوصا در مثل طواف که اصلا خود حرج ناشی از تراکم جمعیت عمل کننده به وظیفه. بر من تنها حرجی نیست برم بین البیت و المقام، بر شما تنها حرجی نیست، ولی میگن تو رساله بنویسن مردم باید بین بیت و مقام طواف کنن مگر به حرج شخصی بیفتن، همه میان میخوان بین بیت و مقام طواف کنن، خود همین موجب حرج میشه، یعنی از اجتماع مردم. بعید نیست از مذاق شارع در این موارد حرج نوعی رافع این تکلیف اجتماعی باشد، ولیکن این بعید نیست اگر مقتضای صناعتی که اساتید ما به ما یاد دادن بخواید حساب کنید، ما هیچ دلیلی بر این که لاحرج موارد حرج نوعی را بگیرد نداریم. ظاهر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج شخصی است. مذاق شارعم باید افراد یقین پیدا کنن. خب یک شخصی میگه من یقین ندارم به مذاق شارع، هر کس به حرج شخصی میافتد آزاد است، هر کس به حرج شخصی نمیافتد براید عمل کند به اون تکلیف شرعی. حالا مردم انگشت نما میشه بین مردم، خب بشه میگه نشد عذر. تو محیط که مردم به یک تکلیف عمل نمی کنن، شما به تکلیف عمل کنیم انگشت نما میشه، این که عذر نیست. طبق صناعت حرج نوعی رافع تکلیف نیست، ولی بعید نیست از مذاق شارع به دست بیاریم. در واجب اجتماعی مثل حج که مطلوب اجتماع الناس است، افیدو من ایسا افاد الناس، حالا نه این که چیزی که بر نوع مردم حرج نوعی است بر تکلیف بر هیچ کس نخواهد بود. این واجب این بحث. بله کجا؟ بله بله، ما یک وقتی برای تأیید این که حرج نوعی رافع تکلیف باشد به این روایت صحیحه تمسک میخواستیم بکنیم که شخصی میآید کنار یک گودالی که پر از آب باران است، که تبور و فیه الکلاب، تلق و فیه الکلاب، تبور و فیه الدواب، حتی یک جا داره که وجد فیه عذرتن. فرمود دین مضیق نیست، وضو بگیر یا غسل کن در این آب. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این در این روایت صحیح است. ما میگفتیم خب این حرج شخصی که نیست، این حرج نوعی است، والا خب حالا اگر این آب نجس باشد شخص من به حرج معلوم نیست بیفتم، حالا اگر این آب پر نبود چه میکردی؟ منتها ممکنه جواب بدیم، بگیم ظاهر این روایت اینه که حکمی که به طبعهی به نوعهی مستلزم حرج است این جعل نشده، این غیر از فرمایش های زنجانیه. اینو توضیح بدم در ضمن کلمه، گاهی یک حکمی به نوعهی حرجیست، مثل انفعال ماء کر. خب شاره میگه من انفعال ماکر را جعل نکردم چون به نوعی حرجیست، اما یه وقتی یک شرایطی پیش میاد مثلا همین غسل جنابت در در سرما، خب این که حکم به نوعی نیست، حکم به نوعی نیست که غسل جنابت واجب است. خب تو تابستون واجبه، تو بهار واجبه، تو جاهای گرمسیر واجبه. یه موردش این کسانی هستن که در فصل سرما به حرج نوعی میفتن. اصل خطاب که در اینجا نیومده که، اینجا نمیشه گفت این حکم به نوعی مستلزم حرج است. قصد جنابت که به نوعی مستلزم حرج نیست، خیلی از موارد داره به حرج نمیفتن مردم. در فصل زمستان سرد بر نوع مکلفین حرجی است، نه اینکه این حکم به نوعی و به طبعی حرجی باشد. روایت میگه حکمی که به نوعی حرجی است جعل نکردیم. خب در مثال طواف بین البیت و المقام این حکم به نوعی که حرجی نیست، فقط در موسم حج برخی از افراد، نوع افراد به حرج میفتن، این اطلاقش حرجی است نه اصل این حکم. اون روایت میگه اصل حکمی که به نوعی حرجی جعل نکردیم، ولذا مقتضای صناعت اینی که آی زنجانی میفرمان نیست، ولیکن از مذاق شارع در واجبات اجتماعی مثل حج ما بعید نمیدونیم این مطلب را. بقیه مطالب دیگه خودتون تصمیم بگیرید. این مقتضای صناعت بود که عرض کردیم، والحمدلله رب العالمین.